ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی میرسنم. تلفات زمین لرزه در ترکیه و سوریه از مرز 6000 نفر گذشت. کاوه مظاهری با انتشار ویدیویی جوایز خود از جشنواره فجر را به نشانی اعتراض دور انداخت. رئیس انجمن دارو‌سازان تهران در مورد کمبود دارو در سال آینده ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود از تلاش‌ها در شهرهای جنوبی ترکیه و شمال سوریه برای نجات بازماندگان زلزله روز دوشنبه، آخرین شمار جانباختگان این زمین‌لرزه را بیش از 6200 نفر اعلام کرد. میزان خرابی و خسارات به حدی است که رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در 10 استان جنوب شرقی این کشور 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. سرمای زیر صفر، بارش برف و باران، کار امداد رسانی و رسیدن به مناطق زلزله زده را با دشواری همراه کرده است. از این رو بیمان می رود که شمار تلفات به شکلی غیر منتظر افزایش یابد. مقام های سازمان بهداشت جهانی شمار جانباختگان را تا 20000 نفر تخمین زدند و هشدار می دهند که زندگی ساکنان مناطق زلزله زده که تا 23 میلیون نفر برآورد شده تحت تأثیر عواقب این زمین لرزه قرار بگیرد. کاوه مظاهری، فیلمسازی با 2 جایزه سیمرغ بلورین از جشنواره فجر، با انتشار ویدیویی جوایز خود را به نشانه اعتراض دور انداخت. کاوه مظاهری، سازنده فیلم بلند بوتاکس که جایزه اول جشنواره فیلم تورین را نیز در کارنامه سینمایی خود دارد، در این ویدیو چنین میگوید:
من قطعا دیگه توی سیستم حمامیت‌ها، سیستم آدمکش و جنایت‌ها دیگه فیلم نمی‌سازم و هیچ وقت توی جشنواره‌ای که این سیستم بخواد برگزار بکنه دیگه شرکت نمی‌کنم. با امید سینمای آزاد، با امید ایران آزاد، هنرمند آزاد و زندگی آزاد.
این اظهارات در حالی بیان می شود که شمار قابل توجهی از سینماگران ایران به دلیل اعتراضهای اخیر، سرکوب و بازداشت و اعدام معترضان امسال در جشنواره فجر شرکت نکردند. با این همه، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی، روز پنجشنبه در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت جشنواره فجر با رونقی بیشتر از سالهای پیش در حال پیگیری است. رئیس انجمن داروسازان تهران میگوید نگران کمبود دارو در سال آینده است و به رغم همه هشدارها هیچ اقدامی برای تامین منابع مالی تولید دارو صورت نگرفته است. به گزارش شفقنا، حمید خویی در این باره اظهار داشت در تامین داروهای مورد نیاز مردم و به طور کلی در زمینه مدیریت نظام سلامت سیاست روشنی وجود ندارد. وی در این حال افزود هم مدیر کل دارو و هم رئیس سازمان غذا و دارو هشدار دادند بودجه‌ای که برای دارو در نظر گرفته شده به زور میتواند نیمی از نیاز بازار را تامین کند. و دبیر کل خانه پرستار میگوید سالانه دست کم 2500 تا 3000 پرستار از کشور مهاجرت میکنند. این یعنی هر ماه به طور متوسط حدود 200 پرستار ایران را ترک میکنند. به گفته محمد شریفی مقدم، کشورهای مقصد مهاجرت برای اکثر پرستاران ایرانی کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا است. بنابر گزارش سالانه رصدخانه سلامت، در سال 1401 تمایل به مهاجرت در میان دانشجویان و اساتید و شاغلان علوم پزشکی بسیار بالاست. اعتراض‌ها و شعارهای شبانه در شهرهای مختلف ایران در حالی ادامه دارد که حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اینگونه وانمود کند که پرونده اعتراض‌ها بسته شده. با این حال، مردم به شیوه‌های گوناگون نشان دادند چنین استنباطی مبتنی بر واقعیت نیست. مناطق مختلفی از شهرهای تهران، مشهد، کرمان، عراق، کرج و کرمانشاه شامگاه دوشنبه شاهد سر دادن شعارهای شبانه و ضد حکومتی، پخش آهنگ برای اثر شروین حاجی پور و به آتش کشیدن بنرهای تبلیغات جشن حکومتی دهه فجر از جمله بنرهای حاوی تصویر علی خامنه ای بود. در سنندج نیز جمعی از معترضان با افروختن آتش و سر دادن شعارهای ضد حکومتی ضمن برپایی تظاهرات خیابانی اقدام به بستن بلوار ارشاد کردند که ساختمان زندان مرکزی سنندج و مقر یگانهای امنیتی امام علی نیروی زمینی سپاه پاسداران در آن قرار دارد. در جریان اعتراضات خیابانی سنندج معترضان همچنین شعارهایی چون مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر دادند. مناطق مختلفی از شهر تهران نیز شاهد شعارهای شبانه ضد حکومتی و پخش آهنگ برای اثر شروین حاجی پور بود که یک شنبه شب در جریان اهدای جوایز گرمی برنده جایزه بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی شد. جیل بایدن، بانوی اول ایالات متحده و همسر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با حضور در این مراسم نام شروین حاجی پور را به عنوان اولین برنده جایزه بخش جدید جوایز گرمی یعنی آهنگ برای تغییر اجتماعی اعلام کرد.
Tonight I am honored to announce the first winner of the Recording Academy's Best Song for Social Change to Shervin Ajapur. This song became the anthem of the Mahsa Amini protests.
شهرک اکباتان در غرب تهران از جمله مناطقی است که بعد از شعارهای شبانه شاهد پخش آهنگ برای همراه با سر دادن شعار زن زندگی آزادی بود. در مناطق دیگر شهر تهران از جمله منطقه صادقیه، خیابان دامپزشکی، شریعتی، سعادت آباد، شهرک باقری، تهران پارس و نارمک نیز شماری از معترضان اقدام به سر دادن شعارهای شبانه علیه جمهوری اسلامی کردند.
17 بهمن شعارهای شبانه در دشت منطقه نارمک.
گزارش هاکی است که همچنین جمعی از مردم معترض در نقاط مختلف شهر تهران اقدام به آتش زدن تبلیغات جشن حکومتی دهه فجر کرده اند. معترضان از جمله در اتوبان همت یک بنر بزرگ تبلیغات جشن حکومتی را که در سراسر عرض اتوبان نصب شده به آتش کشیدند و همزمان خودروهای عبوری با بوق‌های ممتد از این اقدام استقبال کردند. گذشته از این انواع اعتراض‌ها، در روزهای اخیر کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ یادمون نمیره خشونت‌های جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی را در سال‌های پس از انقلاب یادآوری کردند. هشتگی اعتراضی که در توییتر فارسی ترند شد. کاربران در این یادآوری به نام‌ها و سرگذشت اعدام شدگان، خشونت دیدگان در زندان‌ها و خیابان‌ها، قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، مسافران هواپیمایی اوکراینی سرنگون شده توسط موشک‌های سپاه، همجنسگرایان، زنان تحت ستم و خشونت، کودکان کار، پیروان سایر ادیان و باورهای سیاسی و غیره اشاره کردند. آسیب‌هایی که شهروندان بر اثر ناکارآمدی جمهوری اسلامی در ساخت خودرو، سالم‌سازی هوا، برقراری برابری عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی دیدند نیز در این یادآوری‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همزمان با وقوع زلزله مرگبار و ویرانگر در کشورهای ترکیه و سوریه، رئیس انجمن مهندسی زلزله و مدیریت بحران زلزله ایران روز دوشنبه 17 بهمن گفت اگر زلزله‌ای در تهران به بزرگای 7 رخ دهد، بدترین زلزله تاریخ جهان رقم زده می شود. به گفته فریبرز ناطقی الهی، در آن صورت مهلک‌ترین آمار مرگ و میر و تخریب ثبت خواهد شد. مسئول صالحی، مهندس زمینشناسی در تهران، در گفتگو با محمد زرقامی وقوع زمین لرزه در ترکیه را با فعال شدن گسل‌های تهران بی ربط می‌داند، اما می‌گوید تهران باید هر لحظه در حالت آماده باش باشد.
در وهله اول بایستی مطالعاتی که صورت گرفته در این زمینه که بدونن حدود گسل‌های تهران کجا هست، اونها رو حتما برای خرید ساختمان یا ساخت ساختمان حتما مد نظر قرار بدن، چون محدوده‌هایی که محدوده عبور گسل هستش بسیار خطرناک هستش. می‌بینیم که در ترکیه یک ساختمان کلاً میاد پایین، این در نتیجه نزدیکی به گسل هستش که تأثیر خودش رو روی فونداسیون ساختمان گذاشته، باعث گسیختگی شده و نتیجتاً این اتفاقات که کشتار بسیار بالایی داره، هم هزینه های جانی مالی و حالا انواع هزینه ها رو میتونه به یک کشور، یک منطقه و یک خانواده متحمل بکنه. مردم ما باید توی این زمینه خیلی دقت داشته باشن، چون کشور ما کلن کشور بسیار لرزخیزی هستش، بایستی حتما از مشاورانی که در این زمینه تخصص دارن، توانایی دارن استفاده بکنن، آگاهی خودشون رو ببرن بالا و سعی بکنن خانه هایی که واقعا مطابق با آخرین آیین‌نامه های ساختمان احداث میشن، اونها رو حتما با توجه به فعالیت هایی که نظام مهندسی ساختمان داره، اونها رو حتما اطمینان حاصل بکنن که اجرایی میشه، کیفیت کار، کیفیت مصالح اینا به هیچ وجه به خاطر نگاه اقتصادی قربانی نشه. اینا موضوعات بسیار مهمی هستش. نکته دیگه بحث این مساکن مهر هستش و حالا مسکن ملی که جدیداً داره احداث میشه، عمده این ساختمون ها ایمن نیستن متاسفانه. یعنی مثلا از برخی از سازه هایی که حالا میتونه باعث بشه که زلزله رو تا حدی مهار بکنه، مثلا بادبند یا گره سلب، که اینها در طبقات بالا باعث میشه که نیروی جانبی ناشی از گسل تا حدی مهار بشه، اینها رو معمولا در این مساکن مهر متاسفانه بعضا دیده شده که اینها اجرا نشدن به خاطر نگاه اقتصادی که قیمت مسکن به صرفه تر باشه.
بله، گفتگویی بود با مسعود صالحی، مهندس زمین شناسی. اما وزرای خارجه آلمان و ارمنستان صبح امروز در برلین با هم دیدار و بر سر یافتن راه حلی برای پایان دادن به محاصره قره‌باغ گفتگو کردند. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت که امیدی به یافتن راه حلی فوری ندارد، اما امیدوار است بتواند صلح و امنیت را به منطقه بازگرداند. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان صبح امروز و پس از گفتگو با همتای ارمنی خود خواستار گشایش کریدوری کلیدی در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ شد. خانم بربوک که کشورش مأموریت اتحادیه اروپا در منطقه قره‌باغ را رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفت تشدید وخامت اوضاع انسانی در منطقه این ضرورت را ایجاب می‌کند که محاصره آن فوراً پایان یابد.
Es fehlt an Medikamenten. Es fehlt, wie gesagt, an Lebensmitteln.
وزیر خارجه آلمان گفت که دارو کم است، غذا نیست، خانواده ها در ارمنستان گیر افتاده اند و نمی توانند نزد عزیزان خود بازگردند و چون منابع انرژی قطع شده اند، دانش آموزان یخ زده اند. از میانه دسامبر، گروهی از آذربایجانی ها تنها راه ارتباطی میان ارمنستان و قره‌باغ را به دلیل آنچه که معدنکاری غیرقانونی و ایجاد مشکلات محیط زیستی عنوان کرده اند، قطع کردند. در نتیجه در این ناحیه کوهستانی حدود 12,000 شهروند بدون غذا، دارو و سوخت محاصره شدند. ارمنستان بارها روسیه را متهم کرده که بر سر راه پایان دادن به این بحران انسانی سنگ اندازی می کند. اتحادیه اروپا در اکتبر سال گذشته میلادی یک مأموریت نظارتی را در محدوده مرزی آذربایجان و ارمنستان آغاز کرد تا بلکه بتواند صلح و امنیت را به این ناحیه بازگرداند و دو کشور را با هم به تفاهم برساند. خانم بربوک پس از گفتگو با آرارات میزویان وزیر خارجه ارمنستان گفت که هدف از این مأموریت تضمین ثبات و اعتماد سازی در این منطقه ناآرام است. او همچنین افزود که آلمان به عنوان رهبر این مأموریت با پلیس محلی و کارشناسان غیر نظامی نیز هماهنگ خواهد بود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی، جدایی طلبان قومی ارمنی ساکن در قره‌باغ از آذربایجان جدا شدند. به تبع آن، یک سلسله درگیری‌های بین آذربایجان و ارمنستان پیش آمد که تاکنون جان حدود 30,000 نفر را گرفته است. آتش این خشونت‌ها در سال 2020 مجدداً شعله‌ور شد و در پی آتش‌بسی که با میانجیگری روسیه به سرانجام رسید، ارمنستان مناطقی که دهه‌ها تحت کنترل خود داشت را به آذربایجان واگذار کرد.
بله، گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.